از کجا هم براش اومده، حالا کسی خواب دیده بوده، یکی رو فرستاده بوده، یا اون مأمور خاص بوده، اینو نمیدونه. ولی این واقعیت اتفاق افتاده، ما دیدیم که ایشون هم با همون پول رفته خریده. این داستان حالا اینا داستانای سطح پایین دیگه، نسبت به انی انا ربک که قابل مقایسه نیست. ولی بالاخره یه کاری رو که خوبه، اگر بسترش فراهم شد، سعی کنیم انجام بدیم، شاید خیلی بالاتر از اونچه که توقع ماست به دست ما بیاد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اما تو بحث اصول، خب من دیگه مقدمات رو بارها گفتم و یک بار دیگر هم میگیم که از شنبه دیگه تکرارش نکنیم، که ما تو بحث اصول همونطوری که مستحضرید یه بحث فلسفه علم اصول داریم، نگاه بیرونی به اصول، چهارشنبه ها ادامه میدیم، البته فردا استثناءً تعطیل به خاطر روز عرفه که انشاءالله دوستان ما را هم دعا خواهند کرد، و در روزهای شنبه تا سه شنبه هم بحث علم اصول. گفتیم در بحث علم اصول ما محور بحث رو حجت، آنچه که فقیه بدان احتجاج میکنه میدونیم، و اصول متعارف رو تحت عنوان حجت بر احکام یا مکاتب قرار میدیم طبق نظریه اندیشه مدون، و در سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج طبقه بندی میکنیم. گفتیم ما از مباحث الفاظ شروع نمی کنیم، چون جایگاه منطقیش آغاز اصول نیست، بحث‌های دیگری باید قبلش انجام می شده که ما انجام دادیم. بعد از اون بحث‌ها ما رسیدیم به مباحث الفاظ. در بحث الفاظ گفتیم که دو گونه بحث وجود داره، بحث‌هایی که ما در اونها به دنبال کشف یک ظهوریم که عمده بحث‌های الفاظه، بحث‌هایی که یک ظهور رو می‌دانیم به دنبال علت ظهور. در بخش اول باز دو گونه بحثه، یه بحث‌های مربوط به ماده لفظ و یک بحث‌های مربوط به هیئت که بخش دوم بخش عمده هست. در بخش ماده گفتیم دو تا بحث مطرحه، یکی حقیقت شرعیه که ما قائل به اون شدیم و توضیح دادیم، و یکی بحث صحیح و عام که گفتیم در مواردی مطرحه که ما دارای مصادیق صحیح و مصادیق فاسد هستیم، که این هم در عبادات که در اونها قصد قربت شرطه متصوره، هم در معاملات که در اونها قصد قربت شرط نیست. بحث عبادات شو سال گذشته کرده بودیم، اونجا منتهی شدیم به اعم. در بحث معاملات گفتیم که معاملاتی که ما اینجا میگیم که در اونها قصد قربت شرط نیست، معاملات بالمعنی العامه، ولی موقع بحث علما حتی بزرگانی که توجه به این نوع مباحث داشتن کشیده شدن به سمت معاملات بالمعنی الاخص. ما هم بحث فعلا بردیم به سمت معاملات بالمعنی الاخص. اولین بحثی که در بحث معاملات بالمعنی الاخص مطرحه این است که در حوزه معاملات بالمعنی الاخص ما هم با صحت عقلایی مواجهیم، هم با صحت شرعی. در نتیجه ما یک دائره صحیح و فاسد عقلایی داریم، یک دائره صحیح و فاسد شرعی، و در نتیجه با چهار احتمال مواجهیم که ما صحیحی عقلایی باشیم، اعمی عقلایی، صحیحی شرعی و اعمی شرعی. خب مرحوم آقای خویی فرمودن که صحیح شرعی محتمل نیست، چون قضایایی که در واقع امضا میکنه ادله رو، امضا میکنه صحت شرعی یک معامله رو، میشه ضروریه به شرط محمول. مرحوم آقای سعد جواب دادن که نه، مقصود از صحیح واقع صحیحه، نه مفهوم صحیح، و دو تا اشکال جانبی هم کردن که قبلا توضیح داد. اشکال دیگری رو دیگران کردن که جلسه گذشته آخر بحث اشاره شد، گفتن معاملات به معنی سبب محل بحث ماست که فاسد در اونها وجود داره، اما معاملات به معنی مسبب که عبارت باشه از اثر عقد یا ایقا در بحث ما وارد نیست. چرا؟ چون گفتن امرش دائره بین وجود و عدمه، و اموری که دائره بین وجود و عدمه و فرد باطل نداره، یا فرد داره یا نداره، یه فرد داشته باشه و باطل باشه نیست، اینها از بحث ما خارج. مرحوم آقای خویی در جواب اینها فرمودن ما سه تا اعتبار داریم، اعتبار متعاقدین، اعتبار عقلا و اعتبار شارع. معاملات به معنی مسبب دو تا معنا داره. یکی اون اثر شرعی که اون عامل اون امرش دائره بین وجود و عدمه، اونجا بحث مطرح نیست. یکی اون اثری که توسط متعاقدین انشاء میشه که این امرش دائره بین وجود و عدم نیست، این درش فساد متصوره، بنابراین مسبب به این معنا داخل بحث ماست. آقای سعد رضوان الله علیه اشکال کردن بر مرحوم آقای خویی. حاصل اشکال آقای سعد رو ما اون جلسه توضیح دادیم و اون این بود که این اعتبارات سگانه در عرض هم نیستند، اینها یا این شکلی در طول همان، یعنی ابتداءً متعاقدین اعتبار میکنن، سپس عقلا و شارع اون دوتا در عرض هم، که اگر این باشه نسبت بین صحیح شرعی و صحیح عقلایی آم خاص من بعد خواهد بود، و یا اینه که ابتداءً متعاقدین اعتبار میکنن، بعد عقلا اعتبار میکنن، بعد شارع اعتبار میکنه، که اگر این باشه نسبت بین صحیح شرعی و صحیح عقلایی آم خاص مطلق خواهد بود. اینجا یک سوالی یکی از دوستان کرد که چون ایشون خب هرچند در بحث ما نبوده، بحث اعتباریات رو در جای خودش خونده و مطلب رو مسلطه، من این سوال رو بهش میپردازم. اگر کسی بود که اعتباریات رو بلد نبود من این بحث رو نمی کردم، چون میگفتم برید اعتباریات رو بخونید، اما چون ایشون بلده من این بحث رو عرض میکنم. دقت کنید، ما در بحث اعتباریات که در مبادی تصوری علم اصول بحث کردیم مفصل، در جزوش هم آمده، در مبادی تصوری هم در جزوه هست هم در درس ها که در سایت موجوده، توضیح دادیم که اعتبار یک فرضه. این فرض درست یک فرضه، به تعبیر علامه طباطبایی یک توهمه. این توهم برش آثاری مترتب میشه، اون آثارش واقعی میشه ولی خودش امر توهمیه. از جمله اعتباریات مالکیته. وقتی اعتبار میکنیم که این ملک منه، این اعتبار چیزی نیست که یک اثر تکوینی داشته باشه، این وسیله مثلا این موبایل یک نسبت تکوینی با من داشته باشه که با دیگران نداره، نه، هیچ اثری در عالم واقع به معنای تکوین نداره. این یه فرضه که این فرض یعنی مالکیت یا آثاری داره. اصلش اینه که من میتوانم در این مال بدون اذن شما تصرف کنم، شما نمیتوانید در این مال بدون اذن من تصرف کنید. خب این اعتبار متعاقدین که ما میگیم یعنی فرضی که متعاقدین انجام میدن. خب وقتی یک معامله، مثلا همون مثالی که جلسه قبل عرض کردم، بیع صورت میگیره، ببینید قبل از بیع اون مبیع مال بایعه و ثمن مال مشتریه، یعنی اعتبار شده، فرض شده. بایع و مشتری میان این فرض رو تغییر میدن، فرض میکند بایع که مبیع مال مشتری است در ازای اینکه ثمن مال خودش باشه، و مشتری فرض میکند که ثمن مال بایعه در ازای اینکه مبیع مال او باشه. خب این یک فرضی است که این دو نفر کردن. این فرض رو اگر سایر عقلا نکنند این اثری نداره، چون دنیا دو نفره نیست که الان من فرض کنم که این موبایل من که مال منه مال شما، و اون مثلا پول شما مال من، بعد این اثر داشته باشه برای دیگران. مادامی که اونا فرض نکنند اثری برای اونا نداره، این دنیای من و شماست، دنیای متعاقده اینه. خب تو دنیای عقلا، عقلا هم برای خودشون فرض دارن، اعتبار دارن، اعتبارات عقلایی شرایطی داره، با یه شرایطی این اعتبار رو انجام میدن، همینجوری انجام نمیدن، چون ما در جای خودش در بحث اعتباریات گفتیم اعتبار درست یک فرضه، در اعتباریات محض این فرض یک حتی ریشه تکوینی هم نداره، در اعتباریات نفس الامری ریشه تکوینی داره ولی در اعتباریات محض ریشه تکوینی هم نداره. در این حال عقلا همینطوری جزاف گتره بدون دلیل اعتبار نمی کنن، اعتباراتشون یک نکته یک غرضی عقلایی برش مترتب میشه. بنابراین وقتی من به شخص دیگری یعنی متعاقدین در دنیای خودمون یه فرضی میکنیم، عقلا اگر اون فرض شرایطی رو که اونها معتبر میدانند که اون شرایط رو به دلیل نکات عقلایی معتبر میدانند مدرش وجود داشته باشه، اونا میگن ما هم همین فرض رو میپذیریم. میپذیریم یعنی چی؟ یعنی ما هم فرض میکنیم که مبیع که تا الان ملک بایع بود حالا ملک مشتری، و ثمن که تا الان ملک مشتری بود حالا ملک بایع. این نقل و انتقال رو ما هم به عنوان عقلا میپذیریم. حالا شارع هم برای خودش دنیای خودش رو در حوزه تشریع یعنی در حوزه اعتبارات داره، در حوزه فرضها شارع هم فرضهاش اقرازی برش مترتبه. شارع هم با حقیقتی که از عالم میشناخته این فرضها رو در نظر گرفته، در نتیجه شارع هم اموری رو اعتبار کرده، ببخشید شرایطی رو معتبر دانسته در یک اعتبار، در یک فرض. شارع اگر دید اون چه که مورد قبول عقلاست، بنابراین مبنا که ما داریم که حالا اینو توضیح میدیم دوباره، وقتی شارع دید اون چه که مورد قبول عقلاست شرایطی رو که شارع هم معتبر میدونه داره، اون موقع شارع میگه منم فرض میکنم که حالا که تا الان من فرض میکردم مبیع مال بایعه و ثمن مال مشتریه، من شارع هم فرض میکنم که مبیع مال مشتری شد و ثمن مال بایع شد، که اون موقع است که دیگه میگیم این معامله صحت شرعی داره. علت این که ما میگیم این مبنا درسته، حالا اینو من اینجا یه اشاره کنم چون این در واقع ثمره نهایی بحث ماست به یک معنایی، اینه که ادله امضایی که در شریعت وارد شده نسبت به معاملات، وقتی شارع فرموده احل الله البیع چی رو امضا کرده؟ اگر بگیم شارع آنچرا که عنوان بیع بر آن صادق است از نظر عقلا، چه از نظر عقلا صحیح باشه چه از نظر عقلا باطل باشه، اون رو امضا کرده، اون وقت میرسیم به این نظریه که ما اینو قبول نداریم، چون اون موقع صحیح شرعی شامل بعضی از مصادیق باطل عقلایی هم میشه. اما اگر ما گفتیم که شارع که فرموده احل الله البیع چون مخاطبش عقلا بودند ولو اینکه عنوان بیع، خوب دقت کنید این همین خود بحث ماست در واقع، این الان بحث که دارم میکنم بحث فقهیه ولی این در واقع همین بحث ماست در اصول، ولو ما بگیم عنوان بیع از نظر عقلا هم بر بیع صحیح منطبقه هم بر بیع فاسد، اما احل الله البیع یعنی امضاء شارع که در واقع همین است که شارع هم اعتبار کنه فرض کنه، این از نظر عقلا فقط در محدوده‌ای که عقلا امضا کردند منطبق میشه، یعنی وقتی این خطاب القا میشه به عقلا که شارع میگه من خرید و فروش ها را قبول دارم، درسته کلمه خرید و فروش یا بی از نظر عقلا حتی بر خرید و فروش های باطل عقلایی هم صادقه، یعنی ما اعمی عقلایی باشیم، اما وقتی این خطاب به عقلا میشه شارع میفرماد من خرید و فروش ها رو قبول دارم، عقلا به ذهن عقلاییشون، به اون ارتکازات عقلاییشون میگن شارعی که داره میگه من خرید و فروش ها رو قبول دارم، یعنی اون خرید و فروش هایی که ما قبول داریم رو شارع قبول داره، یعنی اون ارتکاز باعث میشه که اصلا این کلمه بیع شامل بیع فاسد از نظر عقلا نشه، ولو از نظر لفظی شامل میشه ها. ما این یه بحثی است که قبلا در بحث ارتکاز اینو مفصل توضیح دادیم، گفتیم ارتکازات ذهنی، این بحثو قبلا دوستانی که بودن میدونن، گفتیم ارتکازات ذهنی که مجموعه عقلا دارند اینها به دو گونه در حوزه مباحث شرعی مورد استناد واقع میشه. یکی این که ما بخوایم از خود ارتکاز به عنوان دلیل مستقل بر یک حکم شرعی استفاده کنیم، مثل که بر از سیره استفاده میکنیم، بگیم این امر مرتکز است در نزد عقلا، شارع این امر مرتکز رو رد نکرده، پس مورد قبول شارع. الان بحث ما در این نیست، این کنار، برای شرایطی گفتیم بحث. نوع دیگری که ارتکازات در حوزه مباحث شرعی تأثیر میگذاره، تأثیر در حوزه ظهورات الفاظی است که در لسان شارع وارد شده. شارع مطالبی فرموده، چون خطابات شارع متوجه عقلاست، این خطابات از نظر عقلا یک ظهوری پیدا کرده که چه بسا با ظهور اصلی اولی لفظی این عبارات متفاوته، یعنی در واقع ذهنیت‌های عقلایی تأثیر گذاشته. یعنی وقتی شارع می‌فرماد احل الله البیع، ولو کلمه بیع از نظر لغوی از عقلا هم بپرسید، فرض کنید میگن آقا بیع باطل هم بیعون، کار نداره به شریعتا، ما از نظر ما یه عقلا بیع باطل هم بیعون، ولی بیعون باطلون، یعنی بیع هست ولی ما این قبول نداریم، ما اینو فرض نمی کنیم، مثل بیع مهاباتی. بیع مهاباتی یعنی خرید و فروشی که بین ثمن و مثمن هیچ تناسبی نیست. مثلا یک کسی یه خونه 100 میلیونی رو به 1000 تا تک تومنی میفروشه، عقلا میگن برو به کار، خرید و فروش نیست، مثلا ما اینو قبول نداریم، این چیه؟ اصلا این با این قابل مقایسه نیست، اینو عقلا نمیپذیرن، بی نمیپذیرن. خب اینجا عقلا میگن اینا بی کردن، بله این بچه مثلا رفته یا اون آدمی که نمیفهمیده رفته اینو 3000 تومن این چیز گرون قیمت رو فروخته، ولی بی نیست که، از نظر ما یعنی بی نیستا، نه اینکه عنوان بی ولی صد نمی کنم، یا نه بیه ولی باطله، بی نیست، بی نیست یعنی باطله. چون عقلا بی باطل رو انگار لا بی می دونن، انگارا، نه اینکه عنوان صدق نکنه، عنوان صدق میکنه، ولی اون میگن بله این خرید و فروش نیست، خرید و فروش نیست، نه اینکه واقعا عنوان خرید و فروش صدق نمیکنه، یعنی باطله، ما اینو منشأ اثر نمیدونیم. چون ذهنیت عقلا اینطوریه، وقتی شارع خطاب میکنه احل الله البیع ولو کلمه بیع اعم باشه از صحیح و فاسد عقلایی، عقلا میگن شارع داره اونیه که ما بیع میدونیم، یعنی ما صحیح میدونیم، اونو داره امضا میکنه، پس صحیح شارع اخص از صحیح ماست، نه اوسع از صحیح ما باشه، وسیع تر از صحیح ما نیست. که این بحث اصل تمام این بحث برای همین نکته. حالا اینجا بین الهلالین دوباره ببینید، این بحثی که تا اینجا عرض کردیم یک تطبیق بود، البته بحث فقهی بود این که مثالی که ذکر کردم، اینو ما تو معاملات مثلا بحث کردیم، همه احل الله البیع رو مفصل در معاملات در حقوق قراردادها ما 20 سال قبل بحث کردیم. اما این بحث مشابهش در معاملات بالمعنى الاعم هم میاد، یعنی مثلا در حوزه تطهیر، ما در حوزه تطهیر شبیه این بحث رو داریم. چرا؟ چون درسته حوزه تطهیر اصطلاحاً معامله نیست، عقلا بهشون بگی معامله یاد شستن فرش نمیافتن، اصلا به این بینو شستن فرش کسی میگه معامله برو پی کار، این اصطلاح ماست. اما یه نکته ای داره، این شستن فرش یه شباهتی داره به بی. شباهتش اینه، ببینید بی یک سیستم عقلایی داره، اصلا کاری به شریعت نداره. قبل از شریعت هم مردم بالاخره خرید و فروش می کردن، بعضی از این خرید و فروش ها رو عقلا قبول داشتن، بعضی ها رو قبول نداشتن، اصلا به شریعت کن. تطهیر هم یه سیستم عقلایی داره، اصلا با قطع نظر از شریعت بالاخره مردم میرن یه چیزایی رو کثیف میدونن چیکار میکنن؟ تمیز میکنن به اصطلاح فارسی، یه چیزایی رو قذر میدونن به اصطلاح عربی میرن تطهیر میکنن. درست قذر شرعی با قذر عقلایی فرق داره، عقلا یه چیزایی رو قذر میدونن، شارع اون رو قذر نمیدونه. مثلا یک آب بوگندوی متعفنی بوی گن میده، رنگ کدری داره، عقلا میگه اه چه آب کثیفی، حالا آدم به هم میخوره. شارع میگه این آب پاکه، نه خون توشه، نه بول توشه، نه قائد توشه، نه منی توشه، این آب پاکه. شارع میگه پاکه، عقلا میگه اه اه این چیه. یه جاهای شارع میگه قذره، نجسه، عقلا میگه نه نجس نیست، چیش نجسه، به این خوبی تمیزی. مثلا یه آب زلالی، مثلا یه کاسه آب زلالی که مثلا یه قطره خون، یه قطره بول توش افتاده، نه رنگش پیداست، نه بوش پیداست، نه طعمش پیداست، عقلا میگن آب تمیز به این گوارایی. عقلا با قطع نظر شریعت ها، این شما ذوقتون چون ذوق متشرعیه الان میگیم یه کاسه یه قطره بول افتاده، اه شما چون ذوقتون ذوق متشرعیه، ذوق تر شکل گرفته تو شریعته، ولی اونایی که خارج از محدوده شریعتون بول مثل آب دماغ و آب دهن میدونن. مثلا اگه یه قطره آب دهن کسی بیفته تو کاسه، ما میگیم این کاسه آبش بد شد. حالا امروز هایی که میکروب و این چیزا میگیم، این هم به خاطر فراوانی آبه. وقتی حالا آب کم بود پیدا کرد، ما میشیم مثل اون عربای دوره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عربه تو بیابون داره میاد یه آبی گیرش میاد، برمیداره میرزه توی ظرفی به عنوان یک هدیه مهم میاره خدمت پیغمبر. بعد این اصحاب، این خب اینا حالا دیگه بعضشون بهتر بوده دیگه، بالاخره اینجا یه مقدار آب بیشتر بوده، اصحاب میبینن یک آب گندی کثیفی این اشتباه بود، اه این چیه تو در شعودی. بعد حضرت اونجا میفهم چی نگید، این خودش فکر میکنه این یک هدیه مهمیه، این نمیخواسته ما رو بی احترامی کنه، نمیخواسته اذیت کنه که این از باب اکرام ما برداشته آورده. خب اون عرب اون آب خیلی آب خوبی میدیده، آبی که ما اصلا نگاهش هم نمی کنیم، بخوره به جاییمون میریم تازه اونجا هم میشونیمش. این حالا شرایط به هر حال نگاه های عقلایی فرق میکنه با نگاه شرع هم میتون. حالا تو سیستم تطهیر که در عقلا وجود داره، عقلا یه چیزی تطهیر میدونن، مثلا وقتی دستشون کثیف میشه به معنایی که خودشون میگن، گلی میشه مثلا، یه کاری میکنن میگن حالا گلش پاک شد، پاک شد دیگه، میگه پاک شد، تمیز شد. حالا اون کاری که اون میکنه ممکنه شارع اونو قبول داشته باشه، بگه از نظر منم پاکه، ممکنه شارع اونو قبول نداشته باشه. مثلا دستشون خونی میشه، وقتی خون زیاد باشه اوغلا میگن اه جسیب شده دستت، برو خونیه، برو بشور، برو تمیز کن. اون میره تمیز میکنه، مثلا با یه دستمالی پاکش میکنه، یا میگیره زیر شیر آب، یا میزنه توی یه دونه رودخونه. شارع میگه اونجا که زدی تو رودخونه مثلا، یا گرفتی زیر شیر آب، پاک شد. اما اونجا که با دستمال کشیدی، ولو توی اوغلا میگی پاک شده، تمیز شد، بیا دستم تمیز شد، ولی من شارع میگم این تمیز نشده. اون وقت توی اون سیستم، حالا این بحث رو داشتیم میکردیم عرض کردم، توی اون سیستم تطهیر اوغلایی هم ارتکازات اوغلایی میتواند در ظهور ادله شرعی تأثیر بذاره. به همین دلیل حالا بین الهلالین، اینا همه هلالش کمی بزرگه، هلال شیعیه، به همین دلیل ما میگیم اون حرفی رو که چند وقت پیش اشاره کردم که این تطهیری که اینها سعودی ها در مسجد الحرام میکنن، خب رو مبنای فقه مشهور ما تطهیر نیستین که، این تنجیسه. یعنی اگه یه نقطه 5 سانتی نجس شده، اونا اون کاری که میکنن، فقهای ما میگن حالا 2 متر مربع نجس شد، نمیگن پاک شد اون 5 سانت، چون میگن این بعدش مایه نمیدونم تمیز کننده رو که ما آب مضافه ریخ اونجا و همه جام کشید، این که نجس شد با اون مایه، بعد همه جام مالید قشنگ همه اونجا رو هم نجس کرد، با دستمال هم کشید هیچی پاک نشد، همینجور اونجا نجسه. که بنابر اون بسیاری قسمت های مسجد الحرام مگر به برکت بارانی سیلی مسجد الحرام تطهیر بشه تو مبانی فقه مشهور، و الا اینا مثلا پاک نیست خیلی قسمت هاش. حالا تو حالا وسواسی نیستیم، مثلا اگر هم رو فقه مشهور باشیم میگیم حالا ما که نمیدونیم اینجا نجسه یا نه، انشالله که نجس نیست، مثلا از این با. اما ما رو مبنای خودمون اونا رو میگیم پاکه، نکتهش همین تأثیر ارتکازات اوغلایی است در ظهور ادله شرعی. که حالا اونا مشهور اینجوری میگن، میگن آقا فرمود اقسل یعنی بشور، پس تا وقتی شسته نشده این پاک نمیشه، و اقسل یعنی شستن با آب، با آب هندونه بود، نمیدونم آب انار و اینا نمیگیم شست، چون خود آب هندونه رنگش و همه طعمش و اینا همه میمونه، این کسی شسته نمیشه، تازه خودش آب هندونه میریزه رو لباسمون، میریم اونجا رو میشوریمش. برابر این میگن اینا پاک کننده نیست، فقط با آب اونم شستن. ما اونجا در اون بحث به یک نتیجه منتهی میشیم، من فقط نتیجهشو میگم. نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه، میگیم آنچه که در نظر اوغلا پاک کنندگیش به اندازه آبه، چون اوغلا مراتب برای پاک کننده قائلن، مثلا شما دست خونی باشه یا گلی باشه یا یه چیزی باشه که بوی بدی میده، وقتی با دستمال پاک میکنی ممکنه عینش بره ولی بوش میمونه، اوغلا میفهمن اینو، این مقداره که میفهمن، ولی وقتی مثلا اینو با یه آبی شستی اون بو هم دیگه از بین میره. ما اونجا میگیم ادله شرعی به ارتکاز اوغلا تحلیلش این میشه که آنچه که از نظر اوغلا پاک کنندگیش به اندازه آب مطلقه، از نظر شارع پاک کننده است. به همین دلیل ما پاک کردن با محلولهای پاک کنندهی که از نظر اوغلا مثل آب پاک کننده هستند رو پاک کننده میدانیم، پرانتز بسته، بحث فقهیه. حالا اینو ما خیلی ساله میگیم، خیلی هم قبول ندارن، مهم هم نیست، به هر حال هر کی یه چیزی میگه یکی هم قبولش نداره. بگذاریم این توضیح که دادم که یک جهتش تکرار بحث گذشته بود، برای این بود که اون دوستانی که سوال میکنن که آقا اعتبار عقلا یعنی چی؟ اعتبار اعتبار شر یعنی چی؟ ما اعتبار متعاقدین رو میفهمیم، اما اعتبار عقلا یا اعتبار شر توضیح. بعد دقت کنید، اعتبار شر یا اعتبار عقلا، عقلا که بیکار که نیستن، دو نفر اعتبار کنن، الان مثلا اون در خیابون یه عده دارن معامله میکنن، بعد هر معامله‌ای که میکنن یه زنگی بزنن، عقلا جمع بشید بیاید اینجا، ما این کاری که کردیم درسته یا درست نیست، شما اعتبار میکنید یا نه، برو پی کارت. اینجوری که عقلا اعتبار میکنن، اعتبار چجوری میکنن؟ به نحو قضیه حقیقیه، میگن اگه این شرایط و اجزا باشه ما اعتبار کردیم، اگه این اجزا و شرایط نباشه ما اعتبار نمی کنم. دیگه نمیرن یکی یکی خودشون باستن بالا سر معامله ببینن این شرایط هست یا نیست. شارع هم همین روشو داره، شارع که نمی آمده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بفرماد آقا هر کی معامله کرد من صدا بزنه تا من بگم بهش ما قبول داریم یا نداریم. حضرت می فرموده هر جا این معامله این شرایطو داره مام یعنی شریعت قبول داره. پس معنای اعتبار به نحو قضیه حقیقیه اینه که شارع میگوید هر فرضی، هر اعتباری که با این ویژگی ها صورت بگیره از نظر من هم همون فرض هست، منم هم همون رو اعتبار میکنم. دنباله این بحث که در واقع ثمره این بود که من میخواستم امروز بگم دیگه، حالا چون این سوال پاسخش طول کشید، انشالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.